بسم الله الرحمن الرحیم و من الکیفیات النفسانیه اللذة و الالم فاللذة علی ما عرفوها ادراک الملائم بما انه ملائم و الالم ادراک المنافر بما انه منافر یا ادراک المنافی بما انه منافن فهما من الکیف. یکی از اقسام کیف نفسانی لذت و الم. لذت و الم را اینجور تفسیر کردند، تعریف کردند که عبارت است لذت از ادراک چیزی که ملایم با قوه مدرکه است، از آن جهت که ملایم است، و علم عبارت است از ادراک چیزی که منافر با قوه مدرکه است، از اون جهتی که منافر است. منظور از این تعریف اینه که ما وقتی از چیزی لذت میبریم، میبینیم برای تحقق این لذت عناصری ضرورت داره. نفس ما که مدرک هست و درک میکنه این لذت را که باید باشه، این روشنه. یه چیزی هم باید در خارج باشه که به واسطه ارتباط با اون برای ما لذت حاصل بشه. همیشه که خود به خودی لذت پیدا نمیشه، یه چیزی باید باشه که به واسطه ارتباط با اون شی ما لذت پیدا کنیم. اون شیی که موجب لذت میشه به ما چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ هر گونه شیعی میتونیم ما ازش لذت ببریم یا یک خصوصیت ویژه‌ای باید داشته باشیم؟ میبینیم که بعضی چیزها موجب لذت میشه برای ما و بعضی چیزها موجب الم. تفاوت اساسی این دوتا در اینه که یکیش ملایم است با ما، و اگر به تعبیر دقیق تر بخوایم بگیم، حصول اون برای ما یک کمالی است. البته کمال به مفهوم فلسفیش، نه مفهوم اخلاقیش. یعنی یک شأن وجودی هست که نفس ما میتواند واجد اون بشه، و اون قوه‌ای که این را واجد میشه کمالی را پیدا کند، یک امر وجودی لایق به خودش را واجد شود. اینا میگیم ملایم است. یه وقت چیزی که انسان باش ارتباط پیدا میکنه اینجوری نیست. فرض بفرمایید اگر ما ارتباط پیدا کنیم با یک ماده خارجی که بر سلامتی ما، بر رشد بدن ما میافزایه، این شیء خارجی ملایم است با طبع ما. اما اگر چیزی باشه موجب مرض میشه و یا موجب مرگ میشه، موجب کوری، کری و سایر چیزهایی که ملایمتی با ما نداره، پس اشیا نسبت به ما گاهی ممکنه ملایم باشند. یعنی واجد شدن ما نسبت به اونها واجد شدن امری است که از شأن ما هست که واجدش بشیم و لایق این هست که ما اونها درک بکنیم و نایل بشیم. بعضی چیزا هست که منافره، پس اون شیئی که موجب لذت میشه خاصیتش این است که ملایم با ماست. حالا ملایم با چی؟ البته نفس قوای مختلفی داره، مراتب و شؤون مختلفی داره. هر قوه چیزی باش ملایم هست. با چشم بعضی چیزها ملایمه، با گوش بعضی چیزها ملایمه، با قوای باطنی ما، قوه خیال، قوه واهمه، قوه عقل، هر چیزی یک ملایم مخصوص خودش رو داره. به طور کلی همه این اشیایی که به نحوی با نفس ما ملایمت داره، این میتونه منشأ لذت بشه. خب اگر ما به یک امری رسیدیم که خودش فی حد نفسه ملایم است با ما، اما طوری رسیدیم بهش که درک نکردیم. فرض فرمود یک ماده غذایی تزریق شد در بدن ما، ما واجد این شدیم، ارتباط پیدا کردیم با این، اما درک نکردیم، لذتی حاصل نمیشه. پس اون شیء ملایم باید طوری برای ما حاصل بشه و طوری با ما ارتباط پیدا کنه که درک بکنیم. حالا اگه خودش رو درک کردیم اما ملایمتش رو درک نکردیم، اتفاق افتاد که به یک صورتی ما با یک شیء ارتباط پیدا کردیم یا واجد شدیم و درکم کردیم که واجد شدیم اما ملایمتش رو درک نکردیم. در اون جاهایی که ملایمت بستگی به اعتقاد داره، گاهی ما معتقدیم که یک چیزی برامون خوبه، گاهی معتقدیم که یک چیزی برامون بده. فرض کنید ما یک چیزی خوب است و اعتقاد پیدا کردیم که با ما ملایم نیست و اتفاقا واجدش هم شدیم، باز هم لذتی برای ما پیدا نمیشه. فرض کنید مثلا معاشرت با یک کسی برای ما مفیده اما ما خیال میکنیم خوب نیست. بعد از این که حاصل شد، درکم کردیم که ما معاشرت کردیم با یک انسانی، اما اعتقاد ما این بوده که این معاشرت برای ما مطلوب نیست، ملایم نیست، اونم لذتی نمیده. پس باید درک کنیم چیزی را که ملایم است از اون جهت که ملایم است، یعنی ملایم بودنش را هم درک کنیم، اون وقت است که لذت برامون حاصل میشه. خب وقتی تحلیل میکنیم موارد لذت را، این عناصر به دست میاد. ادراک باید باشه، تعلق بگیره به شیئی که ملایم است و از اون جهت که ملایم است، و به عبارت دیگه درک ملایم بودنش هم باید بشه. خب حالا کجاش لذته؟ آیا خود این حصول این کمال لذت است؟ وقتی ما واجد این شدیم خود اون شیء لذت است؟ یا درک کردن این وصول و کمال این لذت است؟ یا لذت چیز دیگری است؟ تعبیراتی که فلاسفه در مقام تعریف لذت دارند، هر کدامش ظهور در یکی از این وجوه داره. بعضی تعبیرات ظاهرش اینه که خود اون کمالی که برای ما حاصل میشه، اون امر ملایم، خود اون حصولش لذت است. بیشتر تعبیرات این است که ادراک اون امری که موجب کمال هست و ملایم با هست، ادراکش لذت است. و بالاخره در بعضی تعبیرات هست که لذت یک حالتی است ورای خود ادراک. وقتی ادراک حاصل شد، اون وقت به دنبالش یک کیفیتی در نفس ما حاصل میشه که اون لذته. معروف از فلاسفه این است که لذت خود ادراک ملایم است. و در اشارات شیخ روی این مطلب تأکید میکنه، صدر المتعلین هم روی این مطلب اصرار داره که لذت همون ادراک الملایم است. ایشون هم اینجا ملاحظه میفرمایید که تعریف میکنند لذت را به ادراک الملایم، ولی بعضی ها احتمال دادن که لذت چیزی ورای ادراک باشه. در بین فلاسفه شیخ در یکی از کلماتش همچون مطلبی را که مشعر است به این که لذت غیر از خود ادراک است داره، بهمنیار تصریح میکنه بهش که گویا لذت غیر از خود ادراک است. فخر رازی هم به عنوان یک احتمال ذکر میکنه و میگه بعید نیست که لذت غیر از خود ادراک باشه، ولی مشهور بین فلاسفه همین است که لذت خود ادراک است. و شاید این احتمال اقوا باشه که لذت غیر از ادراک است، خود ادراک مقدمه است برای حصول لذت. وقتی ما درک کردیم چیزی را که ملایم با ما هست، اون وقت به دنبالش یک کیفیتی پیدا میشه که اون اسمش لذته. و اگر لذت از سنخ ادراک بود پس دیگه قسم دیگری نمیشه از کیف نفسانی. یکی از کیف نفسانی علم بود، یکی از علم‌ها هم علم به شیء ملافی ملایم، از اون جهتی که ملایم است. این که یک قسم دیگری ذکر کردند و حقیقتاً هم لذت غیر از خود ادراک است، این یکی از نشانه های اینه که یک کیفیت دیگری است غیر از خود ادراک. به هر حال روی این نظر که لذت خود ادراک ملایم باشه، یک آثاری مترتب میشه که به بعضی از اینها در اینجا اشاره شده. این راجع به تعریف لذت که ادراک الملایم بما انه ملایم، یا کیفیتون حاصلتون من ادراک الملایم بما انه ملایم، که تعریف اخیر شاید صحیح تر بشه. عکسش هم در مورد علم گفته میشه. علم چیه؟ ادراک الملایم بما انه منافر بما انه منافر. اونجا هم ظاهراً باید بگیم حالتی است که حاصل میشه به دنبال ادراک منافر بما انه منافر. مسئله دیگه این است که لذت را تقسیم کردند به حسب قوایی که ملایم یا منافر را درک میکند. به هر حال باید در مورد لذت ادراکی نسبت به شیء خاصی که یا ملایم است یا منافر تحقق پیدا کنیم. این ادراک از راه‌های مختلفی ممکنه حاصل بشه. گاهی از راه حواس ظاهری حاصل میشه، گاهی از راه قوه خیال حاصل میشه، گاهی از راه عقل حاصل میشه. چون مجاری ادراک فرق میکنه، اون لذتی هم که به دنبال ادراک حاصل میشه به تبع این اختلاف مجاری تقسیم کردن به چند قسم. میگن لذت یا لذت حسی است یا لذت خیالی است و یا لذت عقلی، به خاطر اینکه ادراکات ما به این سه دسته تقسیم میشه. لذت حسی لذتی است که از ادراک ملایم با حس حاصل میشه. لذت خیالی از ادراک ملازم با قوه خیال، و لذت عقلی از ادراک ملایم با قوه عقل. پس نسبت دادن لذت به حس و خیال و عقل از اون جهت است که اینها مجرای ادراکی هستند که ملایم را به ما میشناسونه یا منافر را. در بعضی از عبارات هست که گاهی لذت را به اندام‌های حسی نسبت میدن. میگن چشم ما لذت میبره، گوش ما لذت میبره. این تعبیر مسامحه آمیزه، برای اینکه اندام‌های ادراکی اینها اصلا درکی ندارن، ابزار ادراک هستن. چشم چیزی درک نمی‌کنه، نفس هست که درک میکنه. دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها هم را در واقع خود اندام‌های چشم و گوش درک نمی‌کنن. اینا یک فعل و انفعالات مادی درشون انجام میگیره که مقدمه درک هست. درک مال خود نفسی. اینه که ایشون روی این جهت تکیه میفرمایند که ادراک نفس است به وسیله یکی از این طرق ادراکی، حس یا خیال یا عقل. پس حقیقتا ادراک مال اینها نیست، لذت هم مال اینها نیست. هم ادراک مال نفسه و هم لذت مال نفس. نکته دیگه این است که بین این لذت ها از نظر قوت و شدت و شرافت فرق است. اینجور نیست که همه لذت های ما مساوی باشه. در بین این سه دسته می فرمان لذت عقلی از همه اقواست. دو تا علت برای ذکر می کنن. یکی برای این که عقل مجرد است، بنابراین ادراکش کاملتر است و لذتی هم که براش حاصل میشه بیشتره. یکی هم این که معقولات ثابت هستن، از بین نمیرن. ادراکات حسی تا مادامی که ارتباط با حس هست موجوده. وقتی ارتباط با حس با محسوسات قطع شد، دیگه ادراک حسی نیست، لذتش هم از بین میره. ولی معقولات اینطور نیست، معقولات مجرد هستند، فانی نمیشن. همیشه انسان میتواند ادراکات عقلی داشته باشه و ازش لذت ببره. پس ادراکات عقلی افضل هستند از ادراکات حسی و خیالی. بحث های دیگه‌ای هم در این زمینه در کتاب‌های مفصل شده که ایشون دیگه متعرضش نشدن. اجمالاً می‌فرمایند در بین این سه قسم لذت عقلی اقواست. این که می‌فرمایند لذت عقلی اقواست، حالا صرف نظر از استدلالی که شده براش، این دو جور قابل تفسیره. یکی این که ادراک عقلی منظورمون غیر از ادراکات حسی و خیالی باشه. هر نوع ادراک دیگری هست اونا رو بگیم ادراک عقلی، یعنی فوق حس و خیال. و یه وقت هست که ادراک عقلی را میگیم، یعنی ادراکی که از راه لذتی که از راه ادراک قوه عاقله حاصل میشه. قوه عاقله چیه؟ اونه که درک کلیات میکنه. کلیات چی هستن؟ مفاهیم. انسان وقتی یک مطلب مجهولی را درک میکنه، حل میکنه، این خودش لذت میبره. این لذت به واسطه این است که یک امر عقلی برای انسان درک شده. این امر عقلی چیه؟ مفاهیمی است و روابطی است بین این مفاهیم. کلمات مشائین غالبا همین معنا را افاده میکنه که انسان قوه عقلش که بالاترین قوا هست از درک معقولات لذت میبره و بالاترین لذت هاست. و وقتی آدم همه معقولات رو درک کرد، دیگه عالی ترین مراتب لذت براش حاصل میشه. اگه منظور از ادراک عقلی این باشه که ظاهر کلمات این هست، این قابل منع است که منحصر نیست ادراکات انسان به این سه قسم. ما ادراکات حضوری داریم که دارای مراتب مختلفی است و حتی ممکن است نسبت به مبادی و ذات واجب تبارک و تعالی ما علم حضوری پیدا کنیم. البته امکان داره اگر انسان علم حضوری پیدا کنه به اسماء و صفات واجب تبارک و تعالی و به ذات واجب، اون از راه عقل نیست، از راه مفهوم نیست و ممکن است لذتی هم براش حاصل بشه بسیار عالی‌تر و شریف‌تر و اقوا از لذتی که از ادراک معقولات براش حاصل میشه. این است که مشائین عالی‌ترین لذت انسان را لذت‌های عقلی میدونن که از راه درک معقولات حاصل میشه و چون اونا علم حضوری را منحصر میدونن به علم شیء به نفس، دیگه علم به علل را جز علم حضوری نمیدونن، میگن اونجا حتما علم حصولی است. ناچار اون وقت ادراکات هم را منحصر خواهند دونست در همین سقف. لذتی هم که حاصل میشه همین میشه و خلاصه عالی ترین لذت را فیلسوف میبره به نظر مشائین، در صورتی که روی مبانی اشراقیین که اقرب هست به مبانی حق و مبانی اسلامی انسان ادراکی داره فوق ادراکات عقلی و اون علم حضوری هست به ذات واجب و اسماء و صفات الهی و لذتی که از اونها حاصل میشه هیچ قابل مقایسه با این لذت‌های عقلی هم نیست، چه رسد به لذت‌های حسی و خیالی. من الکیفیات نفسانیه اللذت و الالم و اللذع علی ما عرفوها، اونجور که فلاسفه تعریف کردند لذت عبارت هست از ادراک الملائم به ما انه ملائم، که توضیحش عرض کردم که قید به ما انه ملائم برای چیه؟ برای اینکه اگر ذات یک شیء ملایمی درک شد اما ملایمتش درک نشد، باز هم لذتی حاصل نمیشه. شیئی که ملایم است با توجه به ملایمتش اگر درک شد، اون وقت لذت میده. والعلم ادراک المنافی، قاعدتا باید منافر باشه، چیزی که در مقابل ملایم قرار میگیره منافر است نه منافی، ولی تو بسیاری از کلمات همینطور منافی ذکر شده و حالا یا غلط نسخه و اینها هست کم کم شیوع پیدا کرده یا اینکه مسامحه شده درش. قاعدتا باید ادراک المنافر باشه، چیزی که در مقابل ملایم است، این چیزی که موجب نفرت میشه، طبع دفعش میکنه، نمیپسنده، ملایم رو جذب میکنه، منافع رو ازش نفرت داره. خب این تعریف. فهما من الکیف بما انهما من سنخ الادراک. این تعبیر یه مقداری قابل مناقشه است. دلیل این که لذت و الم از کیف نفسانی هستن، ایشون این قرار دادن که چون ادراک هستن. اولا ما ادراک به عنوان ادراک که جایی نداشتیم که کیف هست، علم بود فقط. اگه منظور از ادراک علم است، که خب لذت و الم جزء علم باید حساب بشن دیگه، یک نوع دیگری حساب نمیشن. این چه تعبیری است که بما انهما من سنخ الادراک اینها کیف هستن؟ چه دلالتی به این مطلب میکنیم؟ مگر اینکه اینجور توجیه کنیم، بگیم لذت و الم بدون ادراک نمیشه و هر چیزی که توأم با ادراک باشد کیف نفسانی است. حالات نفسانی ما، هر چیزی که در نفس تحقق پیدا میکنه بدون ادراک نمیشه. شوق هم آدم وقتی داره شوقش را درک میکنه، حزن هم وقتی داره حزنش را درک میکنه. پس چون توأم با ادراک است و ادراک هم مخصوص نفس است، اون وقت از این راه بگیم که هرچه ادراکی شد یک کیف نفسانی است. اما عبارت اینا نمیرسونه و یه مقدار این تعبیر جای مناقشه است. اینا مقدمه قرار میدن برای مطلب بعدی. میخوان بگن که وقتی از قسم سنخ ادراک شد و ادراک هم سه قسم است، پس لذت و الم هم به تبع انقسام ادراک منقسم به سه قسم میشه و ینقسمان به انقسام الادراک. اما اونطور که ما توجیه کردیم، گفتیم چون مقدمه حصول لذت ادراک است و ادراک از مجاری گوناگون حاصل میشه، به لحاظ اون مجاری ادراک لذت تقسیم میشه، نه اینکه خود لذت ادراک حسی یا خیالی یا عقلی باشه. و به هر حال تابع این هست که ما لذت را خود ادراک بدانیم یا کیفیتی که به دنبال ادراک و در اثر ادراک حاصل میشه. و ینقسمان به انقسام الادراک، فمنها حسیون و خیالیون و عقلیون، فمنهما، یعنی هم لذت و هم الم دو سه قسم هستن، حسی و خیالی و عقلی، برای اینکه ادراک سه قسم. فلذت الحسیه که ادراک نفس الحلاوته من طریق ذوق. یکی از ادراکات حسی ما ادراک ذائقه است. ما شیرینی چیزی را درک میکنیم، وقتی درک شیرینی کردیم لذت میبریم. پس درک حسی یکی از اقسام ادراک است، لذتی هم که ازش حاصل میشه یکی از اقسام لذت خواهد بود. و ادراک رائحت طیبه من طریق شم، یا بوی خوشی را احساس میکنیم، میشنویم، لذت میبریم، این هم از راه حس حاصل میشه، از اقسام ادراک لذت حسی است. این دوتا مثال برای لذت حسی. و لذت الخیالیه ادراکها از صورت الخیالیه من بعض الملذات الحسیه. اینا چیز خاصی را نشون نمیدن. میفرمایند گاهی از امور محسوس وقتی ما درک کردیم، قوه خیال ما از اینها یک لذتی میبریم. میتونیم مثال بزنیم به لذت‌های شاعرانه، لذت‌های احساسات خاصی که برای انسان دست میده، مثلا از دیدن بعضی از مناظر. یه وقت از شما مثلا این منظره سبزی را میبینید، از رنگ سبزش لذت میبرید، این ادراک حسیست و لذت حسیست. یه وقت از نه، از تناسبش، شکل خاصش و نسبتی که این فرض کنید من منظره زمین سبز با کوههای اطراف داره، با دریای دریاچه کنارش داره، اینها را که با هم میسنجید در ذهن شما یه چیزهای خاصی میاد. فرض کنید کوه را که تماشا میکنید، میبینید که این پستی و بلندی ها و پیچ و خم هایی که داره یه شکل خاصی در ذهن شما مجسم میشه، تشبیه میکنید پیش این چین و شکنهای کوه را به چین و شکنهای زلف محبوب مثلا. این تشبیهات و اینها موجب این میشه که قوه خیال لذت ببره. اون چه چشم لذت میبره، باز به طور مسامحه که چشم حقیقتا خودش لذت نمیبره، از همون مدرک حسی است. اما در اثر این مدرکات حسی قوه خیال به کار میفته، از راه این ملذات حسی یک تخیلاتی ما میکنیم، تشبیهاتی در ذهنمون انجام میدیم، و قوه خیال از اون تخیلاتش لذت میبره. پس لذت خیالی این است: ادراکها، یعنی ادراک نفس، از صورت الخیالیته، صورت خیالیهی که خودش میسازه. از کجا ناشی میشه این صورت خیالی؟ از بعضی از ملذات حسی، امور حسی است که خودش لذتی داره، ولی از درک این اشیاء محسوس لذیذ قوه خیال یه صورت خیالی را میسازه و از اون لذت میبره. این هم میشه لذت خیالی. و لذت العقلیه ادراکها بعد ما نالته من الکمالات الحقت العقلیه. انسان وقتی یک مدرکات عقلی داشته باشه که کمالی هست برای نفس و کمال واقعی هم هست، حق است نه تخیلی وهمی، واقعا یک حقایقی را درک کرد، از راه اینها یک لذتی میبره. این لذت، لذت عقلی است. حالا چرا به این تعبیرات گفتند الکمالات الحقت العقلیه؟ این ممکنه نکته ای داشته باشه. اگر کسی فرض کنید یک مسئله براش مجهوله، یک مسئله ریاضی، بعد فکر کنه و یه راه حلی براش پیدا کنه و خیال کنه که این راه حل صحیحه و خیلی هم خوشحال باشه که این مسئله را حل کرده، این یه لذت آنی ممکنه برای آدم پیدا بشه. اما وقتی معلوم میشه که این دروغ بوده، راه حل غلط بوده، فردا که بردن سر کلاس پیش معلم به جای نمره 20 دویشو برداشت، این دیگه لذت پوچی بوده، یه تخیل و لذتی بوده. این مسئله ساده است، این مقدمه است برای مطلب عالی تری. و این است که نفس وقتی از بدن مفارقت میکنه، مدرکاتی که داره در اونجا معلوم میشه که این مدرکات کدومش درسته کدومش درست نیست. اگر اینها جهل مرکب بوده و خیال میکرده که این حقایقیست درک کرده، اون وقت اول ناراحتیش اونجا که چیزهایی را درک کرده و معتقد شده که واقعیت نداشته، اون وقت نه تنها لذتی برای نفس نخواهد بود که موجب الم هم خواهد شد. ولذا میگن بالاترین آلام انسان در عالم آخرت علمی است که از جهل‌های مرکبش میبره، از اعتقادات فاسدش. این بیانی است که مشائین دارن، توضیحش را در اشارات میتونید ملاحظه بفرمایید. به هر حال اونی که واقعا کمال حقیقی هست برای قوه عاقله، ادراک عقلی واقعی است و اعتقاداتی است که از اینها ناشی میشه و مطابق با واقع است. ایناست که پایدار میمونه و وقتی نفس مفارقت کرد از بدن بیشتر ظهور پیدا میکنه و از اینها بیشتر لذت میبره، لذتی که پایدار و ابدی هست. معمولا مشائین لذت‌های ابدی را به این صورت، به صورت لذت‌های عقلی که مطابق با واقع باشه تفسیر میکنن. خب تا حالا ما سه قسم لذت را بیان کردیم، آیا بین اینها تشکیکی هست یا همه در عرض هم هستند؟ و لذت العقلیه اشد اللذائذ و اقواها. اینجا یه مقدار مناقشات خیلی ظریفی هست و اینه که گاهی اشخاصی پیدا میشن از امور حسی خیلی لذت بیشتر میبرن از امور عقلی، نه اینکه اصلا امر عقلی را درک نمی کنن، می تونن مسائل عقلی هم را درک بکنن، اما چندون لذتی ازش نمی برن. از امور حسی یا امور خیالی بعضی ها بیشتر لذت می برن. پس چگونه ما میتونیم بگیم ملاک شدت و قوت لذت چیه؟ حقیقتش این است که لذت چون ناشی میشه از ادراک الملایم بما انه ملایمون، یک عنصر دیگری باید درش اخذ بشه و اون این است که، یعنی حالا شاید عنصر اساسی نباشه ولی نکته ایست که باید توجه کرد بهش، اینه که بستگی داره به اعتقاد انسان به ملایمت. اون کسی که از لذت‌های حسی بیشتر لذت میبره، مال این است که به نظر او اینها لذیذتر هستند، یعنی بیشتر ملایمند با او. اون کسی که از ادراکات عقلی بیشتر لذت میبره، با اینه که ملایمت اونها را با نفس خودش بیشتر میداند. حالا این چطور میشه که این اعتقادات اختلاف پیدا میکنه؟ گاهی در اثر کمال و ضعف نفس است، یعنی ضعف نفسی که بیشتر در مرتبه حیوانیت مرتبه انسانیتش ضعیفه، هنوز اصلا نمیتونه درست درک بکنه اون چیزهایی که مربوط به مراتب عالیه نفس است. بچه فقط از خوردنی ها لذت میبره و از بازی کردن، قوه خیالش از بازی لذت میبره و قوای حسیش هم از محسوسات. اون چرا لذت نمیبره از عقلیات؟ برای اینکه اصلا هنوز قدرت درک عقلیات نداره. هر چیز به بچگی نزدیکتر باشه، آدم التزازش از حسیات و خیالیات بیشتره. هر قدر روح کمال بیشتری پیدا کنه و مرتبه عقل نزدیکتر بشه، اون وقت قدرت درک عقلیات و قدرت شناخت ملایمت اونها را با حقیقت نفس بیشتر درک میکنه، قدرتش رو بیشتر پیدا میکنه، اون وقت است که از اونها هم بیشتر لذت میبره. اینجا مقایسه‌ای که بین لذت ها میشه صرف نظر از حالات خود ملتز است، مدرک است. فی حد نفسه امور حسی یا امور خیالی یا امور عقلی، شأنیت کدامشون برای ایجاد لذت بیشتر است، صرف نظر از حالات مختلفی که شخص لذت برنده داره. ولی اگر بخوایم دقیقاً اینا را حساب بکنیم، اونا هم را باید به حساب بیاریم، اختلاف حالات مدرک و لذت برنده و مراتب وجودی او و کمالی که برای نفس حاصل شده. اشد اللذایذ اینجا که میگیم، یعنی مدرکات لذت بخش فی حد انفسها کدام یک میتوانند بیشتر لذت ایجاد کنند برای انسان. پس بستگی داره به مراتب ملز، نه به مراتب ملتز، اونا را به حساب نیاوردن اینجا. اشد اللذایذ و اقواها لذت عقلیست فی حد نفسه. ما اگر لذت حسی، امر حسی و امر خیالی و امر عقلی را بسنجیم، شأنیتشون برای ایجاد لذت کدوم بیشتره؟ عقلیات. چرا؟ لتجردها و ثباتها. وقتی مجرد هست، ادراک نسبت به اونها قوی تره. ادراک نسبت به امور مادی باید با وساطت یک صورت ادراکی باشه. خود مادی به ما انه مادی مورد ادراک قرار نمیگیره، این میشه ضعیف میشه ادراک. اما اموری که خودش مجرد هست، درک اونها کاملتر میشه، از این جهت موجب لذتی هم که ازش حاصل میشه بیشتر. یکی هم به واسطه ثباتش، امور حسی متغیر، تابع شرایط متغیر خارج هست، اما امور مجرد دیگه تغییری درشون پیدا نمیشه، ثابت هستن. پس از این دو جهت میتونن لذت بیشتری را ایجاد کنن. تا اینجا درباره لذت بود. درباره علم یک ساعتشون میفرمان در مقابل اینهایی که درباره لذت گفتیم، عکسش هم درباره علم صادقه. والعلم الحسی والخیالی و عقلی علی خلاف لذت فی کل من هذه الابواب، درباره همین مسائلی که گفتیم در مقابلش هم علم گفته میشه در مورد عکسش. ما یه مقدار در مورد علم ابهام‌های بیشتر وجود داره که احتیاج به توضیح داره، که نه ایشون بیان فرمودند و نه میشه ما در این فرصت دقیقاً به اونا بپردازیم. از جمله اینه که قوه عاقله درک معقولات براش ملایم است. آیا یک چیزی هست که قوه عاقله درک کند و منافر باشد با قوه عاقله؟ قوه عاقله چی درک میکنه؟ مفاهیم. مفاهیم از اون جهت که مفاهیم هستند و روابط بین اینها، بین این مفاهیم هست، قضایا هست، استنتاجات هست و بالاخره کشف یک علم جدیدی است، این فرقی نیست بین معقولات. هر معقولی باشه با قوه عاقله ملایمت داره. ما چگونه درکی داریم برای قوه عاقله که منافر باشه با قوه عاقله؟ درک بکند چیزی را که با قوه عاقله ملایمت نداره. آیا معقول هست؟ یعنی از مفاهیم عقلی، از امور عقلی است یا نه؟ اگر از امور عقلی است، خب درک هر امر عقلی ملایم است با قوه عاقله. اگر عقلی نیست که اصلا قوه عاقله نمیتونه درکشو بکنه تا بگیم ملایم است یا منافر است. این جاهاست که یه مقدار احتیاج به توضیح داره و در کلمات فلاسفه هم یه مقداری ابهام هایی وجود داره و دست و پاهایی زده شده که خیلی قانع کننده نیست. از جمله همینه که میگن اون چیزی که منافی هست با قوه عاقله جهل مرکبه. تصدیقی هست، اونجایی که اصلا شک باشه که تصدیقی نیست، درکی نیست. درکی هست اما این درک مطابق با قوه عاقله نیست، ملایم با قوه عاقله نیست، بلکه اعتقاد دروغی است. این اعتقاد دروغ، این نمیتونه موجب لذت بشه. اون وقت سوال میشه که مادامی که این اعتقاد هست که دروغ بودنشو نمیدونه، قوه عاقله هم کیف میکنه که ما مسئله رو حل کردیم. این همه مسائل عقلی را که اشخاصی از یک راه‌های نادرستی حل می‌کنند، خیلی هم خوشحالند که ما این مسئله را حل کردیم و فهمیدیم و لذت هم می‌برند. وقتی هم که کشف میشه خلافش، که خب درکی نیست، درک این است که اون باطل بوده، خود این یک لذتی داره، خودش یک حقیقتی است که اون مطلب باطل بوده، خودش این واقعیتی است. و اون درک قبلی، اون اعتقاد قبلی دیگه از بین میره، اونم که دیگه منافرتی نداره. این چجور میشه که ما قوه عاقله را بگیم درک میکند چیزی را که منافر است با قوه عاقله؟ اینه که بیشتر بردن در باره عالم آخرت و بعد از مفارقت نفس از بدن، که اونجا وقتی اعتقاداتی برای نفس حاصل شده بوده و اونجا معلوم میشه که این اعتقادات خلاف واقع بوده، اعتقادات کفرآمیز، شرکآمیز و چیزهای دیگری، اون وقت است که نفس متعلم میشه از این حیاتی که درش حاصل شده و این حیاتی است که مجانس با قوه نفس، با حقیقت نفس نیست. کم و بیش این مطلب صحیحه، اما این تبیین کافی نیست که این حیاتی که حاصل میشه چیه. این حیات غیر از همین ادراکات است که به صورت ملکه در میاد مثلا، یا به صورت حالی است، اگه حال باشه که میگن از بین میره، ملکه باید باشه. خب این ملکه‌ای که حاصل شده، این ملکه‌ای است که از ادراکاتی است. وقتی اگر معلوم بشه که این ادراکات دروغ است، که خب این علم و ادراک و ملکه‌ش و همه اینا از بین میره و دیگه اون وقت از این جهت نفرتی و علمی برای نفس حاصل نمیشه. اگر حسرت میخوره که چرا اینا رو کشف کرده که این چیز دیگری است، این غیر از ادراک منافر است. خلاصه اینجا یه مقداری کار مشکله که ما بگیم علم ادراک المنافر است. در قوه عاقله هم باید منافری با قوه عاقله فرض کنیم و اون وقت بگیم که علمی برای نفس حاصل می شود در اثر ادراک منافر. این یکی از نکته هایی بود که درباره علم مطرح است و می بایست دربارش بیشتر دقت بشه. بعد می پردازم به یه مسئله دیگری، با اینه که نسبت بین لذت و علم چه نسبتی است. گفتیم لذت و علم هر دو کیف نفسانی هستن. اون ادراک الملایمه است، اون یکی ادراک المنافر است. بین این دوتا چه نسبتیه؟ معروف است که الم امر عدمی است و لذت امر وجودی است. ایشون هم اینجا روی این مطلب تکیه می کنند که بدون شک لذت امر وجودی است و الم هم باید امر عدمی حسابش بکنیم. اما این خودش مشکلات ایجاد میکنه. از یک طرف ما لذت و الم را دو تا کیف حساب کردیم. کیف امر وجودی است. چطور ممکنه یک کیفیتی با اینکه یک کیفی است در نفس حاصل میشه، یک عرضی است در نفس تحقق پیدا میکنه و این عدمی باشه؟ از طرف دیگه تفسیر کردن لذت و الم را به ادراک الملایم و ادراک المنافر. ادراک که امر عدمی نیست، متعلق ادراک ممکنه امر وجودی یا عدمی باشه، اما خود ادراک که امر وجودیه. پس چطور بگیم علم امر عدمی است؟ اینم یکی از مطالبی است که از مشکلاتی است که در اینجا مطرح میشه. دنبالش مشکلات دیگری هم میاد که بهش خواهند پرداخت. بالاخره ایشون از این نمیتونن بگذرن که بگن لذت امر وجودی است و علم امر عدمی است. و اون وقت این منشه بعضی از اشکالاتی میشه که در لایقال و جوابش خواهد اومد. اما اگر گفتیم لذت و علم دو امر وجودی هستن، اولا ادراک نیستن بلکه دو حالتی هستن که در اثر ادراک به وجود میاد، هر دو امر وجودی هستن. اگر ادراک هم بودن امر وجودی بود، چرا سبب این که یک امری زائد بر ادراک. بنابراین باید بگیم لذت و علم اگر دو حالت وجودی هستن که دنبال ادراک پدید میان، خودشون امر وجودی هستند و نسبتشون تضاد است. امران وجودیان یا تعاقبان علی موضوع واحد که نفس باشیم. اگه کسی بگه نه لذت و علم با هم جمع میشن، تعاقب ندارن، این به خاطر این است که نفس دارای شؤون مختلفه. لذت هر قوهی نسبت به یک امر خاصی، نسبت به یک چیزی که در یک آنی زمانی برای انسان حاصل میشه، این نمیتونه هم لذت باشه در اون حال هم الم باشه. بله نفس چون شؤون و قوای مختلف داره، ممکنه با یک قوهش لذت ببره، با قوه دیگریش متعلم باشه. نفس که میگه موضوع واحده است، هر قوهش رو باید جداگانه حساب بکنیم نسبت به لذت و الم همون قوه. پس میشه گفت لذت و علم دو امر وجودی هستن نسبت به هر قوه خاصی. موضوعشون قوه ای از قوای نفس است، نه نفس در مجموعش. بنابراین نسبت بین لذت و علم تضاد میشه، ولی فلاسفه اینجور ذکر نکردن. علم را عدم ملکه حساب کردن نسبت به لذت. این بازی مشکل دیگری ایجاد میکنه که اگر عدم ملکه باشه، اونجایی که آدم لذتی ندارد حتما باید علم داشته باشه. ممکنه یه حالتی باشه بی تفاوت، نه لذتی باشه نه علم، نه ادراک الملایم است نه ادراک المنافر، غفلت است. و حالا که عدم اللذه هست، اما من شأنی ان یکون لذیذن یا ملتزن، اینجور نیست که همین نبود لذت این کافی باشه که بگیم این علم است. موضوعش که نفسه، یعنی عدم ملکه موضوع که داره، یا یه قوه خاص. صرف این که لذت برای این قوه حاصل نشد، این کافیست بگیم این علم است؟ اینم یه اشکالی که نمیشه گفت علم عدم ملکه هست و لذت ملکه. بله میشه گفت علم عدمی هست، نه اینکه عدم الملکه هست که واقعا عدم باشد، بلکه نسبتی با عدم دارد، به خاطر اینکه منافرت منشأش عدم است. چرا انسان از یه چیزی بدش میاد؟ برای اینکه موجب سلب کمالی ازش میشه. از اون جهتی که موجب یک سلب کمالی میشه، موجب شری میشه که اون شر منتهی میشه به عدم، از این جهت بگیم علم عدمی است به این معنا. اینجوری میشه گفت، اما مطالبی که بعداً ذکر می‌فرمایند با این جور در نمیاد. به هر حال خود علم در این صورت میشه امر وجودی، موجودی است، کیفیتی است در نفس موجود، یا ادراکی است روی حتی تعریفی که خود فلاسفه کردن، ادراک است، ادراک امر وجودی است و حقیقتاً وجود داره در نفس، منتها متعلقش چیزی است که یک جهت عدمی دارد. به این صورت میشه گفت علم عدمی هست، اما این عدم الملکه نمیشه. این یه سطرم بخونیم. و لذتو علا ایه حالن وجودیتون، لذت بدون شک وجودیست، بله این جای شکی نیست. ول علمو عدمیگون، عدمیگون یعنی چی؟ یعنی یک جهتی با عدم دارد. نه بیش از اینیشون میفرمند، میفرمند یقابلها تقابل العدم والملکه، نسبت بین لذت و علم نسبت بین عدم و ملکه است. خب حالا این مطلب را که فرمودن، در اینجا یک اشکال خیلی دقیقی به وجود میاد که این اشکال را در اسفار متعرض شده و با زحمت در مقام جواب این اشکال برآمده، که ایشون به صورت ساده تری اشکال و جواب را در اینجا مطرح کردن. اصل اشکال اینه، از یک طرف حکما گفتند که علم شر به ذات، در مقابلش شروری هست که به ذات شر نیست، ولی از اون جهتی که موجب علم می شود شر است. مثلا فرض بفرمایید که مرض یا درد سختی که آدم احساس میکنه، این مسلماً ذاتاً منفور انسانه. انسان از یک دردی که ناراحت میشه، این به خاطر یک جهت دیگری است که برش مترتب میشه یا از خودش ناراحته. بدون شک آدم از درد، از اون جهتی که درد است ناراحته. پس این منفور به ذاته، ناملایم، ادراک ناملایم، این منفور به ذاته، پس این شر است به ذات. گاهی ممکن است آدم لذتی ببرد و این لذت مقدمه باشد برای یک علم بعدی، اون لذت هم میشه شر از اون جهتی که مستلزم یک علم طولانی است. مثل این که فرض فرمایید میگیم که شخص مریض اگر فلان غذایی را بخوره شر براش، ولو این که الان لذت میبره از خوردنش، اما بناست مدتها روی تخت بیمارستان بیفته به دنبال این لذت چند لحظه‌ای. و کم نیست در بین لذت‌های انسان لذت‌هایی که دنبالش ناراحتی‌های طولانی را خواهد داشت. کم من لذت قلیلت اورتت، چیه اون روایت؟ بله، حسرت طویله. اینایی که مواد مخدر استعمال میکنن در یه لحظه ای چند دقیقه ای نشه میشن و کیف میکنن و یه لذت های فوق العاده ای میبرن، اما دنبالش یک عمری باید بدبختی بکشه. میگیم استعمال مواد مخدر بد است، شر است. چرا؟ آیا اون وقتی که استعمال میکنن کیف نمیکنن؟ چرا؟ اما چون مستلزم آلام طویله ای است میگیم شر است. این شر، شر بلعرز است، به واسطه این است که شروری برش مترتب میشه. به خود این امر وجودی هم میگیم شر، به خود این لذت هم میگیم شر. این یه مطلب که علم خود شر به ذات است و گاهی اموری که علم دار نیست، مولم نیست، بلکه لذیذم هست، اونها میشه شر به واسطه این که آلامی برش مترتب میشه. این یه مطلب داشته باشی که علم شر به ذات. از یه طرف دیگه در یک مبحث خیر و شر تحلیل کردن فلاسفه، به این نتیجه رسیدن که شر اصالتاً عدم است، عدم است که شر به ذاته و وجود خیر به ذاته. داست بحث هایی است که کم و بیش همه شنیدیم که ما وقتی یه چیز شری را تحلیل میکنیم میبینیم جهت شریتش به عدم برمیگرده. مثلا قتل نفس محترمه ای وقتی ما این را تحلیل میکنیم میگیم مثلا قتل نفس عبارت هست از این که کارد تیزی بردارند و بزنند به مثلا گلوی کسی یا قلب کسی و عرض کنم که تا اینکه موجب زهاق روحش بشه. اون وقت میگن که خود کارد که شر نیست، تیز بودنش که شر نیست، نرم بودن بدن که شر نیست، قابل انقطاع و انفصال بودن عرض کنم که عروق و شرایین که اینا شر نیست. پس چرا میگیم این شر است؟ از اون جهتی که موجب موت این شخص میشه، عدم تعلق روح به بدن، عدم بقای زندگیش میشه، اون از شر به ذات. این تحلیل هاییست که کمومی شنیدید و فلاسفه دارند برمیگردونند شرور را به اعدام. پس میگن شر به ذات چیه؟ عدم است. عدم شر به ذات است. این دوتا قضیه رو که به هم زمیمه میکنیم، علم شر به ذات است و عدم شر به ذات است، نتیجهش چی میشه؟ که علم عدم است. و این اصراری که دارن در این که علم را امر عدمی حساب کنن روی این اصله که از یک طرف میگن علم شر به ذات است و از یک طرف هم میگن عدم شر به ذات است، پس باید این مصداقا یکی باشه. نتیجه میگن که فل عدم، فل علم و عدمون. منطقه عدم که حقیقتا نمیشه بگن، علم یک چیزیست وجود داره در انسان، میگن عدمی جون. از اون جهتی که یک جهت عدمی دارد شر است. مستشکل میاد اشکال میکنه، میگه شما گفتید که علم ادراک و شیء المنافر بما انه منافرون است، این کجاش عدمه؟ ادراک عدمه، شیء خارجی که مدرک واقع میشه عدمه. وقتی ما این شیء منافر را درک کردیم یک امر وجودی در نفس من تحقق پیدا میکنه، ادراک پیدا میشه، این کجاش عدمه؟ اعتراف است به این که علم امر وجودی است. هر کاری بکنید بالاخره وقتی گفتید ادراک است، ادراک امر موجودی است. پس اون قاعده‌ای که گفتید شر همیشه عدم است، اون قاعده منفسخ میشه، درز پیدا میکنه. یه جایی هم ما داریم که شری هست که عدم نیست، بلکه وقتی توجه پیدا کنیم که اصلا شر به ذات علمه، همه چیزهای دیگه هم که میگیم شره به خاطر این است که به آلام منتهی میشه، پس باید بگیم اصلا شرور وجودی هستن. این اشکال، اشکال قویی هم است. جوابی که سرور متعلق این داده و ایشون به صورت ساده تری در اینجا بیان میکنن اینه که میفرمایند که ما وقتی چیزی را درک میکنیم، یعنی چیزی در قوه مدرکه ما حاضر می شود. ادراک چیه؟ حضور المدرکه عند المدرک. اون مدرک یه وقت امر وجودی است، یه وقت امر عدمی است. اگر امر وجودی در قوه مدرکه ما حاصل بشود، ادراک چی خواهد بود؟ امر وجودی خواهد بود، برای که ادراک و مدرک یکی است. اگر امر عدمی تحقق پیدا کند، پس ادراک در اونجا عدمی است، برای اینکه باز چون ادراک و مدرک یکی است، مدرک وقتی عدمی شد ادراکش هم عدمی است. از این جهت علم هم میگیم امرون عدمیون. برای اینکه مقدار ساده بشه، وقتی ما مثلا یک ماهیتی را درک میکنیم، آیا خود این ماهیت در ذهن ما نیست؟ خب خود این ماهیتی که مدرک ماست، ادراک ما هم همون ماهیتی است که حاضر شده در نفس ما، چیز دیگری نیست. حالا اگر این به جای این ماهیتی موجوده یه امر عدمی بود، اصلا مفهوم عدم بود، اگر شما مفهوم عدم را درک کردید، این در واقع ادراکتون چیه؟ امر عدمی است، برای اینکه ادراک این مدرکه. بنابراین ما میگیم که هم اون قاعده ساسر جای خودش ثابته که شر عدمیست، و هم این که میگیم علم شر به ذاته، میگیم همین علمی که شر به ذات است این امر عدمیست، از این جهت اون قاعده منسلخ نمیشه، منفسخ نمیشه. ولی این قابل مناقشاتی است که ما در پاورقی عرض کردیم دیگه، چون وقت گذشته به اونها نمیپردازیم. لا یقال لا ریب فی ان العلم شر بالذات و اذ کان هو ادراک المنافر بما انه منافرون کان امرا وجودیا، چون ادراک است، ادراک عدم نیست، باید بپذیرید که این امر وجودی است. لان الادراک امر وجودی، وقتی پذیرفتید ینفسخ قولهم ان الشر عدم لا غیر. پس علم که شر است، وجودی هم که هست، هم ادراک هست و امر وجودی است، پس یه شری ما پیدا کردیم که امر وجودی است. بلکه وقتی دقت کنیم اصلا شر به ذات علم است، پس شر به ذات وجودی است. اون قاعده ای که این همه با زحمات درست کردن، قاعده باطل میشه. این اشکال اگر بکنید جواب میدید، میگیم وجود و کل شیء هو نفس و ذلک الشیء. یه ماهیتی وقتی وجود پیدا میکنه، وجودش که غیر از خود اون ماهیت نیست. اگر در خارج وجود دارد، وجود عین ماهیت است. اگر در ذهنم وجود پیدا کند، وجود ذهنی با خود ماهیتی که موجود است به ذهن یکیست. ذهنیان کان او خارجیان، منظور از ذهنی اصطلاح وجود ذهنی نیست، یعنی وجود چه در ذهن باشد چه در خارج عین ماهیت است. اگر در ذهن موجود باشد، وجود فی ذهن عین ماهیت است، در خارج هم باشه همینطور. خب ادراک چیه؟ حضور یک شیء، اون شیء یا امر عدمی است یا امر وجودی. فحضور ای امر عدمی عند المدرک هو نفس ذلک الامر العدمی. اگر یه امر عدمی را ما درک کردیم، پس ادراک همون امر عدمی است، یعنی این ادراک عدمی است. لاتحاد الوجود والماهیه والعلم والمعلوم. فالعلم الموجود فی ظرف الادراک مصداق للعلم، و در این حال عدمی هم هست، و هو به عینه العلم العدمی الذی هو شر بالذات. تنبیهون ما مر من القول فی الکیف احکامی، نکته ایست که اول عرض کردیم ما قبل از بحث، ورود در بحث ها، که اینا یک تفسیرهای فلسفی است برای طبیعیات قدیم که درباره کیف معتقد بودن. امروز بسیاری از این مطالب تغییر کرده، به خصوص در باب نور، رنگ و چیزهای دیگری. ما مر من القول فی الکیف احکامی و خواصی هو المأثور من الحکماء المتقدمی ولل متأخرین من علماء الطبیعه خوض عمیق فیما عده المتقدمون من الکیف. سابقا همینطور میگفتن کیف و رد میشدن، کیف محسوس و کیف نفسانی و اینا، ولی امروز درباره اینایی رو که قبلا کیف مینامیدن دقتهای زیادی کردن. و عثروا فیه علی احکام و آثار جمت ینبغی للباحث المتدبر ان یراجعها. اگر واقعا ما بخوایم ببینیم کدوم کیف هست و نیست، باید به اون بحث ها مراجعه کنیم. و یرائی جانبها فی البحث. صلی الله علی محمد و علی محمد.